وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقا. نعم لو صب الماء منها. سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه به مناسبت و متابعت از سلف صالح قدس الله انفسهم الزاکیات فرمودند که استعمال ظروف غصبی جایز نیست مطلقا. دلیل عدم جواز تصرف به مال غصبی دیروز اشاره شد، هرچند گفتیم که تصرف در مال غصب نیاز به دلیل ندارد، جزء مسلمات است، ولی بر اساس دعو بحثی روایتی را هم از زید شحام نقل کردیم که مطلب را به طور صریح بیان می‌کرد و مضافر بر آن صحیحه زید شحام در این رابطه، یعنی در مورد عدم جواز تصرف در مال غصبی روایتی داریم، توقیع، که این توقیع شریف از لحاظ دلالت بسیار کامل و صریح است. توقیع هم احتجاج نقل میکند، اکمال الدین نقل میکند شیخ صدوق، و در وسائل هم در ابواب انفال باب 3 حدیث شماره 1 آمده است. متن توقیع از این قرار است: لا یحل لأحد التصرف فی مال غیره بغیر اذنه. این رو باید حفظ کنیم چون نص بسیار عالی و توقیع هست. لا یحل لأحد التصرف فی مال غیره بغیر اذنه، صریح هست، اطلاق هم دارد و شرطش رو هم گفته است: بدون اذن و اجازه از مالک مال هر گونه تصرف جایز نیست. البته تصرفی که در عرف تصرف به حساب بیاد، شما اگر دست بذارید به عبای کسی دیگه، به مجرد دست گذاشتن تصرف نیست، اما اگر جاش بلند بکنید تصرف. چیزی که عرفاً تصرف به حساب بیاد جایز نیست. دلالت از اوضح واضحات، سند هم که برای شما گفته بودیم ما حجیت توقیع را بالاتر از حجیت بقیه روایات می دانیم، چون که با یک واسطه اون هم از امام عصر خود ما برای ما رسیده است و اگر شک در نواب نستجیر و بلا شبهه بشود برمی گرد به شبهه عقیدتی، از اساس قابل تحمل نیست، نه قابل. و اما در مصداق توقیعات تقریبا در از حیث مصداق درباره توقیعات بحثی نیست، محل و مورد توقیعات مشخصه. احتجاج، اکمال الدین، غیبت شیخ طوسی، این سه منبع، منبع توقیعات. اگه خواستید توقیعات رو پیدا کنید به این سه منبع مراجعه کنید: احتجاج، احتجاج شیخ طوسی، و اکمال الدین و اتمام النعمه شیخ صدوق، و غیبت شیخ طوسی. سند هم درست، دلالت کامل، چون که دعو این بود است که بحث شود، ما به متابعت از سلف صالحمون روایت و توقیع را مورد استناد قرار دادیم. اما سند ندارم، سند توقیع از امام عصر آمده، مقدمات و مؤخر و مقدمات در توقیع فقط توقیع شریف از سوی امام عمدتاً به واسطه نواب اربعه صادر می شود. البته برای شیخ مفید و بعض دیگر هم آمده است، ولی اینها جزء نواب نبوده اند، اما توقیع دارند. مشهور و غیر مشهور؟
نه، اخلاقی و
غیر اخلاقی قطعا داریم. تقسیماتی که در باره توقیع آمده است، اون تقسیمات اخلاقی و غیر اخلاقی را در متن اینا داریم. این متن، متن احکام. بسیار خوب، سند توقیع قابل اشکال نیست. سند توقیع که مثل سند روایت نیست که معنعن باشد، مستقیم دیگه، توقیع آمده، ثبت شده در این منابع از طریق نواب اربعه معمولا. و منابعش هم گفتیم، برای سند توقیع ذکر منابع کافی است. سند توقیع مثل سند روایت نیست که رجال سند داشته باشه. ذکر میکنم در توقیعات ذکر شده: وسائل و شیعه، کتاب چاپ قدیم و جدید دارد که جلد 12 بشود، ابواب انفال، باب 3، حدیث 1. خواستید ابواب انفال را جستجو کنید، ممکنه شماره جلد کم و زیاد شده باشه. 20 جلدی شد داریم، الان نمیدونم 30 جلد هست یا 30 و چند جلد. الان 30 و چند جلد باید باشه. ندارید؟ آخر. به حضور شما حدیث از لحاظ، حالا گوش بدید، حدیث از لحاظ دلالت و سند کامل. من چیزی که بازم برای شما تأکید میکنم این است که اعتبار توقیع نه تنها در حد قابل اعتماد هست که بالاتر از حد روایت است. چرا؟ سرشو گفتم، سند مستقیم است و واسطه کم است، و اونجا اون روایاتی که آمده است، اون رجالی که آمده است در اسناد، هر راوی خب احتمال عقلی یا عقلایی دربارش وجود دارد. اینجا مستقیمه، از سوی خود آقا آمده، این توقیعات ثبت شده. اصل ثبتش گاهی شبهه میشد، اما اگر اگر اکمال گفته باشه، احتجاج گفته باشه، غیبت گفته باشه، ثبتش مشکوک نیست. ثبت که مشکوک نبود، اعتبارش بالاتر از اعتبار یک روایت صحیح هست. تمام. بسیار خوب، این هم سؤال خوب بود. اینها از کتاب ها که گرفته بشد واسطه ندارد. دیروز گفتم نبودید، بودید، تشریف داشتید، سرائر رو چه گفتم که از جامعه بزنطی نقل میکند. این توقیعات از نوشته های علمای قرن چهارم گرفته میشد، از علمای قرن چهارم که گرفته میشد، شیخ صدوق خودش از علمای چیز دیگه قرن چهارم، شیخ طوسی از کتاب شیخ صدوق میگیره. اینا وسائط و روات در این وسط دیگه ندارن. بسیار خوب، سند تو اعتبار توقیع کامله. اینجا بحث نداشتیم، بحثی که میاد بعد از این هست. میفرماید و الوضو و الغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار. وضو و غسل از آن ظرف ظروف مغصوبه با علم به غصبیت باطل است، مع الانحصار بل مطلقا. این سرش چیه؟ مع الانحصار که قطعا باطله، بل مطلقا یک کمی بحث دارد. توضیح مطلب این که به آب موجود در ظرف غصبی بخواد وضو بگیرد دارای دو صورت است. صورت اول این است که فرض میکنیم همان آب هست و همان ظرف، آب دیگه وجود ندارد، که این رو میگیم صورت انحصار. در صورت انحصار که فقط آب داخل ظرف غصبی است و آب مباحی در کنارش وجود دارد، اگر با این آب کسی وضو بگیرد بلا اشکالن وضو باطل است. چرا بلا اشکالن باطل است؟ برای این که اون مکلف که به این آب موجود به غصبی وضو میگیرد وضویش امر ندارد، چون واجد ماء نیست، وظیفش تیممه، امر به تیمم دارد، وضو امر ندارد. پس اگر تصرف بکند به آب غصبی یک کفی آبی هم بردارد، آبو برداشت، در این حالی که آبو برداشت بیرون هم آورد، کف دوم که برای دست بازم شرعاً موجود نیست، چون ممنوع تصرفه. این شخص واجد ما نیست و وضو امر ندارد. وضو که امر نداشت، وضوی بدون امر چه می شود؟ وضوی معلوم شد؟ این معلوم. اما در صورتی که انحصاری در کار نباشد، مکلف ظرف آب مباح دارد و ظرف آب مغصوب هم دارد، اگر تنبلی کرد دو قدم نرفت که با ظرف مباح وضو بگیرد، با این ظرف غصبی وضو گرفت، وضوش باطل است یا باطل نیست؟ گفته می شود که وضوش صحیح است. چرا صحیح است؟ برای اینکه یک کف آبی را که فرض این آب را می گیریم با اغتراف، با ارتماس نیست، با سب نیست، با انتقال نیست، با اعتراف. یه مشت آب به اصطلاح عوام، یه کف آبو میگیریم از این ظرف، آبو که گرفتیم از ظرف تصرف در ظرف محرم بود، حرام بود، اما آبی که الان گرفتیم این آب میشه اصل آب، مقصود نیست دیگه، آب مباح. دست آدم میشه مثل ظرف مباح، وضو با این آب میشود وضو با آب در ظرف مباح، درسته؟ و این وضو چون که انحصار در کار نبود، این وضو امر دارد. خدا رحمت کند جدتون آقای. این وضو امر دارد چون که امر به تیمم نداشت. چرا؟ چون واجد ماء بود. آب مباح در کنار دستش که باشد چه می شود؟ امر به تیمم ندارد، امر به وضو دارد. بنابراین وضو امر دارد، کاری که انجام شده است اینه که یک تصرف در غصب، یک کار حرام مقدماتی صورت گرفته، اما وضوش درسته. معلوم شد؟ یه پیچ تون نسبتا تندی بود که دقت کنید تا بفهمید. خب سوالات، اگر سوالات توضیحی باشد که من دوباره تکرار کنم. اگر اشکال
این صورت این صورت که فرمودید در صورت آب مغصوب هم صادق
است، اصلا
یعنی من هم با دستم از آب زرد مغصوب برداشتم، اصلا زرد زرد مباحیه.
خب همین الگوش خوب بوده. پس شما فرمود باید دوباره تو گفتم پیچ به پس هیچ یه بار دیگه گوش بدید، یه بار دیگه گوش بدید. ظاهرا سوال اگر جواب یه بار دیگه توضیح بدم مطلب کن، خوب گوش بدید. فرقش اینه، سار معلوم شیخ نه؟ بله. مطلب از این قرار است، به ذهن همون میاد که شما میگید پیچ تندی داره. چطوری پیچش؟ در صورت اول که انحصار هست وضو امر ندارد. چرا؟ چون شما امر به تیمم دارید، واجد ما نیستید. تصرف در ظرف غصبی جایز نیست، لذا اون آب شرعاً ممنوع تصرف گرفتن، دست گذاشتن حرامه دیگه، تصرف ممنوع تصرف، و شما شرعاً واجد ما که نباشی چه می شود؟ تیمم، امر به تیمم، امر که به تیمم دار یک کف آب برداشتید. این یک کف آبو که برداشتید الان در دست شماست، این در دست شماست، غصبی هم نیست، اما امر ندارید، امر به وضو ندارید. امر به وضو که ندارد وضوتان باطله. و الگوش. و اما در صورتی که منحصر نباشه، یه ظرف آب غصبی است، یه ظرف آب مباح، اینجا شما واجد ما هستید، آمدید تنبلی خواستید از آن ظرف آب غصبی وضو بگیرید، از آن ظرف آب غصبی که وضو میگیرید آب که برمیدارید به دست خودتون، همین که برمیدارید به دست خودتون یه حرام انجام دادید، اما الان آب شد حلال، مباح، آب مباح هست، دست شما ظرف مباح، امر به وضو دارید چون واجد ما هستید، بنابراین وضوتان صحیحه. هیچ اشکالی در کار آقای نصراتی قبل از شما گفته و بعد شما اون بحث خیلی خوب، آلا خیلی خوب رفتید مطالعه کردید، شما یکی یکی. من فعلا این بحث رو به آنچه گفتن براتون خوب توضیح بدم، اون حرفی که شما میگید درسته، اون حرف سیدان رو خوبی است که بعدا به شما میگم انشالله، اون دلیل بر مطالعه شما احسنتون. شما
در حالت انحصار امر
در حالت
انتظار.
خب
بعد آب که برداشت و هم میاد دیگه.
نه اصلا آب نمیاد، آب نمیاد،
آب موجود.
آب موجود یک کف که کل وضو کافی که نیست، یک کف آب که کل وضو کافی نیست. گفتم یک کف برداشت کفای بعدی چی میشه؟ کل وضو که کافی نیست، آب نمیاد که.
آیا عرف کف دست عرفن ضعف حساب میکنه؟
خب نکنه، نکنه، مباح هست یا نیست؟
شما مدلول آوردید که ادیت آوردید
ضعفیت شما خط به من سخت نگیر دیگه. مثل ظرف گفتم، مثل ظرف مباح دیگه، اون عنوان ظرف که موضوعیت نداره. بحث خوب توضیح داده شد. نظر فقها ها که کتاب و متن رو دیدید، مع الانحصار بل مطلقا را برای تو توضیح داره. این دیگه از این بهتر دیگه نمیشه.
بل مطلقا نشد دیگه.
خب بل مطلقا را اجازه بدید. من اولا مع الانحصار و مع غیر الانحصار که شرحش رو برای شما دادم، الان بل مطلقاش رو برای تو توضیح میدم. مطلب رو فهمیدیم، زمینه بحث برای ما روشن شد که در صورت انحصار وضو قطعا باطل است، در صورت عدم انحصار وضو را می توانیم بگیم که درسته. سرش هم یک نکته است. در صورت انحصار امر به وضو وجود ندارد، عبادت بدون امر مشروعیت و متوبیت ندارد. اما در صورت عدم انحصار امر به وضو وجود دارد، واجد الماء است. عملی که امر عبادی داشته باشد درست و صحیح است. این تفصیلی است که اصحاب و فقها بیان فرموده اند. اما سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه تفصیل را گویا نپذیرفتند که می‌فرمایند باطل است با انحصار بل مطلقا، بلکه بدون انحصار هم باطل است. اما در صورت انحصار باطل است که دلیلش را گفتیم که اصلا امر ندارد. و اما در صورت عدم انحصار هم باطل است، برای این که تصرف در غصب و اون تصرف مقدماتی هم که در نظر بگیرید، اهلیت و قابلیت و صلاحیت برای تقرب ندارد. چون صلاحیت برای تقرب در کار نیست، مطلقاً باطل است. این متن با این شرح مختصر که گفته شد. اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستمسک جلد 2 از صفحه 190 از صفحه 165 تا صفحه 170 و از صفحه 555 تا صفحه 60 صفحه 155 تا صفحه 60 تا صفحه 160 سیدنا الاستاد کتاب تنقیح جلد 4 از صفحه 265 تا صفحه 270 این مسئله را بحث میکند و هذا من فضل ربی و بحث میکند که با آسانسازی و جوهرگیری از این قرار است. ما کار ما در بست جوهرگیری و آسانسازی و احیانا هم اضافات و تحقیقاتی در آخر تا داشته باشیم. سید الحکیم ضمن بحث مفصلی که دارد یک نکته می‌فرماید که بر اساس آن نکته می‌فرمایند که وضو صحیح است. چرا صحیح است؟ برای اینکه قیود اضطراری با قیود اولیه فرق میکند. این نکته اصلی است. قیود اولیه موضوع میکند و نفی امر و نفی ملاک. نفی ملاک مثلا میگیم اقیم الصلاة فی الحذر یا اتم الصلاة فی الحذر. این یک دلیل، یک نص دیگر. اتم قصر الصلاة فی السفر، نص دوم قید می شود منتها از قیود اولیه است. قیود اولیه چه معناست؟ هر دو از عناوین اولیه است. قیود اولیه هر دو از عناوین، عناوین عارضی نیست، عناوین حالت سفر، حالت اختیاریه، غیر ارادی نیست، مثل اضطرار نیست، مثل ضرر نیست. در این صورت می‌فرماید که امر دوم که نقش قید را دارد، امر دوم را هم ظاهراً و هم ملاکن بر می دارد. یعنی در سفر نه امر به اتمام وجود دارد نه ملاک تمام وجود دارد. اینو خوب فهمیدیم. چرا؟ چون ما را به طرف اصطلاحات نبرید که بعد چند تا اصطلاح پشت سر هم شرح بدم وقت کم. ببین این پیچ تندیه. بعد از که گفتیم امر دوم که نقش قید را دارد که امر به قصر صلات در سفر بود، درسته؟ این امر، این قید هم امر اولی را برمی دارد و هم ملاکش را برمی دارد. بنابراین اگر ما امر در سفر نماز و قصر نخوندیم، نماز و تمام بخونیم، امر که ندارد، ملاک هم ندارد، باطله. نه امر دارد نه ملاک دارد. مصحح عبادت دو چیز است، یا امر است یا ملاک. اگر بدون امر و بدون ملاک عبادتی را انجام بدیم، اینو خوب فهمیدیم. میفرمایند در قیود اضطراریه. قیود اضطراریه چیه؟ و فقدان ما اضطراره دیگه، که عنوان ثانوی است، که عنوان ثانوی است. در این صورت عنوان ثانوی امر اولی را بر می دارد اما ملاک را بر نمی دارد. اشهد علی ذلک که ابدال اضطراری می گیم و عمل حالت اضطراری را می گیم بدلا عن وضوء. یعنی چه؟ یعنی وضوع ملاکش است که این بدل واقع میشد. اما در سفر صلات قصر رو نمیگیم بدل عن تمام، چون دیگه اون ملاک دیگه که نداره، معلوم شد عنوان اولیست. خوب دقت کنیم. با این توضیحی که دادیم میفرماید که صورت فقدان ما که آب در ظرف مباح نیست و آب در ظرف مغصوب هست، این حالت چه حالتیه؟ یه حالت حالت اضطراری است. فقدان ما حالت اضطرار است. این قید قید اضطراری است. حالت اضطراری عنوان ثانوی امر عنوان اولی را برمی‌دارد. امر به وضو نیست، اما ملاک وضو حالا دیگه را افتاده، دیگه ملاک وضو هست. بنابراین ملاک وضو که وجود داشت گفتیم برای شما مصحح عمل عبادی احد الامرین هست، یا خود امر یا ملاک عبادت. در اینجا ملاک وضو وجود دارد. ملاک وضو که وجود دارد، ما می توانیم با همون آب، با همون ظرف غصبی وضو بگیریم، بر می داریم آب را، می شود مباح. خب میگید الان امر ندارد، میگیم امر نداشته باشد اما ملاک دارد. انجام عمل به قصد امر هم درست است، انجام عمل به قصد ملاک هم درست است. چون ملاک وجود دارد برای ما کافی است. اونو برای شما گفتم که همیشه ملاک، قطعیت ملاک ممکنه، تشخیص ملاک ممکن نیست. فرق است بین علم به ملاک و تشخیص به ملاک. اونی که اعلام میشد که ما نمیتونیم ملاک رو بفهمیم، تشخیص نمیتونیم بدیم، اما علم به ملاک از طریق امر کار ممکن است. امر شرعی که آمده باشد، علم پیدا میکنیم که ملاک قطعا وجود دارد بر اساس قواعد عدلیه. این فرمایش ایشان بود و که تمام شد. اما سیدان الاستاد در هم
یعنی یک طرف اشاره، دو بار امر به خود عمل، یک بار امر به ملاک.
ملاک امر نداره. ملاک اون مسئله، ملاک برای شما معنا کنم، شما در حافظتون که از شکر خدا، ملاک اون مصلحتی که در خود عمل وجود دارد که بر اساس اون مصلحت جعل صورت میگیرد. امر نداره. الان جوش اینو میگم، اینو میگم. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که ما گفتیم که تشخیص ملاک از طریق امر است. در صورتی که امر منتفی باشد، ملاک هم منتفی است. ما هیچ راهی برای علم به ملاک نداریم، فقط امر. امر که ساقط هست، ملاک هم به تبعش ساقط می شود. ما ملاک بدون امر نداریم. بعد می فرماید که اما صحت این عبادت یا این وضو راه دیگری دارد. در همون صفحات طولانی من انشاءالله جوهرگیری میکنم و آسانسازی در هر دو صورت. اینو خوب شد گفت، خوب شد گفتید شما، در هر دو صورت. فعلا شما آقای مشتری زاده، فعلا شما اینو را در صورت عدم انحصار بگیرید که صورت انحصارش رو بعدا در پایان اشاره میکنم که کامل میشن. نه همینطور اطلاقا، در صورت بیان سید الحکیم هم در صورت عدم انحصار که مشکل خاصی نداشت. در صورت انحصار رو خواست که تیمم بود، وضو نبود، ملاک درست کرد. در صورت عدم انحصار که مشکل خاصی نیست، فقط در صورت فعلا هم شما بیان سید را در صورت عدم انحصار بگیرید، صورت انحصار بگیرید، صورت عدم انحصارش که تقریبا بلا مانعه. خوب دقت کنید، که بس پیچ تندی دارد، فقط به بس دقت کنید که کامل بشود. اشکالات بعد از جلسه جای آماده شده، آقای حسینی با شما میاد، وقت داشتید ما تا ظهر میشینیم با شما همین امروز سوالاتتون رو جواب میگم. بله، منزل آقای طباطبایی به حضور شما. لذا وسط دست گاه سوالات در اثر توضیحه که خب اونجا باید بیشتر توضیح. چی میخواستم بگم؟ بنابراین سیدون الاستاد میفرماید، سیدون الاستاد میفرماید که این مسئله وضو درست میشود، منتها نه از راه ملاکی که ما گفتیم، بلکه از راه تحقق امر. که شما اشکال کردید که خب وضو امر پیدا میکند. دو تا نکته. یک، ایشان میفرماید قدرت در تکلیف لازم نیست که قبل از تکلیف قدرت وجود داشته باشد. ما در لسان ادله این مقدار میتونیم مطلب رو ثابت کنیم که چه؟ که عمل مقدور باشد. اما اگر بخوام ثابت کنیم که قدرت قبل از عمل محقق باشد، دلیل جدا بخواد. اشتراط قدرت، اشتراط تکلیف به قدرت، معناش اینه که عمل مقدور باشد. حالا اون قدرت قبل از عمل است یا در حین عمل تدریجی است؟ غرض قدرت به انجام عمل کافی است. معلوم شد؟ این یک نکته. نکته دوم، وجدان ما ولو تدریجن هست، کف اول به قول خراسانی ها مشت اوله که پر آب کنیم بیاریم بالا، این مشت اول پر آب چه می شود؟ مقدور و مباهه. مباهه که غصبی که نیستی، که دست ماست. خود آب که غصب نبود، ظرف غصب بود. و کف دیگر باز هم میدانیم از داخل ظرف میگیریم میاریم بالا، در حال شستن دست راست، در حال انجام باز میشود مقدور. در ضمن این قدرت تدریجی چه میشود؟ عمل می شود مقدور. عمل چرا امر نداشت؟ چون مقدور نبود. عمل که مقدور شد امر هم دارد. پس وضو را با خود امر به وضو در این صورت ما انجام می دیم و وضوی ما درست و صحیح است. اما اگر مطلب خود به ما که خدا توفیق داد ظاهرا خوب گفتم، اگر خوب واضح نشد، واضح هم که بود، اگر خوب تفهیم نشد یا خوب تفهم نشد، فردا انشاءالله قسمت آخرش رو بازم تکرار کنم. سلامتی آقا معظم، سلامت خدا.